اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
سلام و صبح بخیر، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. یک منبع آگاه از قضیه سید رحیم سعیدی، خبرنگاری که از سوی طالبان به 3 سال حبس محکوم شده است، به رادیو آزادی گفته است که او به دلیل ساختن فیلمی که هنوز تکمیل نشده بازداشت و زندانی شده است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع و تهدید از سوی طالبان نخواست هویتش افشا شود، همچنان گفت که تنها 1.5 دقیقه این فیلم به طور امتحانی تصویر برداری شده بود. با گفته منبع، سوژه این فیلم داستان زندگی دختر است که به خاطر ادامه آموزش بالاتر از صنف 6 مجبور شده لباس پسرانه بتن کند. سید رحیم سعیدی حدود 3 ماه قبل به اتهام آنچه که طالبان تبلیغ علیه نظام می‌خوانند به 3 سال زندان محکوم شد و اکنون در زندان پلچرخی کابل محبوس است. مرکز خبرنگاران افغانستان در یک اعلامیه گفته است که محکمه او در غیابش و بدون حضور وکیل مدافع یا اعضای خانواده او برگزار شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه 12 ماه دل و اعلامیه خواهان رهایی این فعال رسانه‌ای شده است. سید رحیم سعیدی مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب و تولید کننده محتوای رسانه‌ای در افغانستان است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، به مقام‌های طالبان و برخی از کشورهای دیگر توصیه کرده که برای آغاز فصل جدید روابط با ایالات متحده آمریکا باید شهروندان آمریکایی را از زندان آزاد کنند. خلیلزاد ناوقت روز جمعه 31 ماه جنوری در پیام در صفحه اجتماعی ایکس، رهایی شهروندان آمریکایی توسط حکومت ونزوئلا را یک اقدام هوشمندانه خوانده و از هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، علی خامنه ای رهبر ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که هرچی زودتر شهروندان این کشور را از بند آزاد کنند. خلیلزاد نوشته است که اگر رهبران کشورها بخواهند فصل تازه را در روابط با آمریکا باز کنند، بهترین اقدام این است که گروگان‌های آمریکایی را از زندان‌های خود رها کنند و نیز بقایای کسانی را که جان خود را در این کشورها از دست داده‌اند به آمریکا برگردانند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده است که در یک اقدام تازه، ونزوئلا روز شنبه 6 شهروند آمریکایی را که از مدت بدین سو در آن کشور به گروگان گرفته شده بودند، دوباره آزاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که این زندانیان آمریکایی پس از دیدار نماینده ویژه او با نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آزاد شده اند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. اولوف اسکوگ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، طی سفر در امور حقوق بشر با مقامات پاکستان دیدار نمود. وی گفت که اگر پاکستان می‌خواهد وضعیت خود را در کنار معاف بودن از پرداخت محصول به عنوان صادرکننده حفظ نماید، باید به نگرانی‌های در مورد حقوق مدنی و کارگری و آزادی بیان رسیدگی کند. اتحادیه اروپا طی بیانیه اعلام کرد که هدف از این سفر بحث در مورد مسائل کلیدی از جمله حقوق بشر، حقوق کار و حمایت از تلاش‌های پاکستان برای رسیدگی به آنها و بازنگری در مورد طرح تجاری GSP بوده است. بر اساس طرح تشویقی اتحادیه اروپا برای کشورهای در حال توسعه، گرفتن مالیه از محصولات پاکستان به اروپا معاف شد و صادرات پاکستان به اروپا پس از سال 2014 2 برابر افزایش یافته است. اما در بیانیه اتحادیه اروپا به پاکستان هشدار داده شده که مزایای این توافق تجاری و پیشرفت این کشور و اجرای اصلاحات مهم در شماری از موضوعات از جمله حقوق بشر بستگی دارد. شما شنونده رادیو آشنا هستید، ادامه تفصیل خبرهای جهان. مقامات محلی گفتند که نیروهای روسی روز جمعه به مرکز تاریخی شهر بندری اودیسای اوکراین در بحیره سیاه حمله کردند و به ساختمان‌هایی که شامل فهرست میراث جهانی یونسکو می باشد آسیب رساندند و 7 تن را مجروح کردند. اولی کایر والی منطقه گفته است که 3 انفجار بزرگ در اواخر روز و در فاصله زمانی شنیده شده که به گفته او هدف این حملات هتلی بود که در آن غیر نظامیان بودند. وی همچنین عکس‌های را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که نشان می‌دهد آسیب‌های بنای تزئینی و فضای داخلی ساختمان وارد شده است. اودیسا همواره هدف حملات روسیه قرار می‌گیرد. رهبری روسیه حملات هدفمند اردوی این کشور بر زیربناهای غیر نظامی در شهرها و خواسته‌های اوکراین را رد می‌کند، اما مقامات اوکراینی و سازمان‌های بین‌المللی شواهد برخلاف آن را جمع‌آوری کرده‌اند. یک سخنگوی ملل متحد جمعه 31 ماه جنوری گفت که پس از تشدید جنگ در گوما، مرکز ولایت کیوو شمالی جمهوری دموکراتیک کانگو، از یک شنبه گذشته تا کنون بیش از 700 تن کشته شده اند. گروه موسوم به M23 که از حمایت رواندا برخوردار است، گوما بزرگترین شهر در شرق کانگو را تصرف کرده و به سمت جنوب آن کشور در حال پیشروی قرار دارد. در همین حال اردوی کانگو در تلاش آن است این گروه را عقب راند. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته است سازمان صحی جهان و شرکای آن از یک شنبه تا پنج شنبه ارزیابی های را با همکاری حکومت انجام داده اند. دوجاریک از قول مقامات گفته است که در این مدت 700 تن کشته شدند و 2800 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این مقام ملل متحد، افراد زخمی در مراکز صحی تحت تداوی اند. ژان پیر لاکروا، رئیس نیروهای حافظ صلح ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در مورد احتمال گسترش جنگ هشدار داده گفت اگر به گذشته نگاه کنید، این یک نیروی بالقوه برای ایجاد منازعه گسترده‌تر منطقه‌ای است. وی افزود بنابراین بی‌نهایت مهم است تا همه تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ و توقف خصومت روی دست گرفته شود. لاکروا همچنین گفته است که وضعیت در گوما متشنج و ناآرام است و در برخی از اوقات گلوله‌باری در داخل شهر ادامه دارد، اما افزود که آرامش به تدریج در حال برقرار شدن است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او و پوتین می توانند به زودی با یکدیگر گفتگو کرده و چیز مهمی را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین اعلام کنند. وی گفت ما می خواهیم با آن جنگ پایان دهیم. ترامپ همچنین افزود که وی قبلا هم بحث‌های جدی را در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین داشته است، اما نگفت که چه کسانی از اداره او با روس‌ها در تماس بودند. وی پیش از این در 23 ماه جنوری هم گفته بود که هر روز که ما ملاقات نمی کنیم سربازان در میدان جنگ کشته می شوند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اخیراً در مصاحبه تلویزیون دولتی روسیه در 29 ماه جنوری مذاکرات صلح مستقیم با زلنسکی را رد کرد و گفت که زلنسکی را رهبر قانونی اوکراین نمی داند. قرار بود انتخابات در اوکراین به تاریخ 31 ماه مارچ 2024 برگزار شود، اما به دلیل جنگ این انتخاب با تعویق افتاد. اردوی اسرائیل به روز جمعه 12 ماه دلو اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور تأسیسات گروه حزب الله در شرق لبنان را بمباران کردند. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که مواضع تروریست ها را در منطقه البقا هدف قرار داده است. یک تیاره کوچک که از آن برای انتقال بیماران و مجروحان استفاده می شد، بروز جمعه 31 ماه جنوری در شهر فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده سقوط کرد. این تیاره کوچک متعلق به شرکت امبولانس جت ایر است که مقامات محلی گفتند در هنگام سقوط 4 خدمه، 1 نرس و 1 نوزاد در آن حضور داشتند. این شرکت پس از این سانحه هوایی با نشر اعلامیه گفت که زنده ماندن هیچ یکی از سرنشینان این تیاره تا کنون تایید نشده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی در مورد وقوع این سانحه هوایی ابراز تأسف کرده، نوشت که روح‌های بی‌گناه از دست رفته است. رئیس جمهور ترامپ همچنان از کارکنان خدمات عاجل در آمریکا ستایش کرده و نوشت که مردم ما سخت کار می‌کنند. اداره هوانوردی فدرال با نشر اعلامیه گفته است که این تیاره کوچک به نام لیر جت 55 حوالی ساعت 6:30 عصر به وقت محل در یک منطقه پر جمعیت سقوط کرده است. پایان تفصیل خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. شماری از نهادهای حقوق بشر در دنمارک خواستار به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. رئیس انستیتیوت حقوق بشر دنمارک به صدای آمریکا میگوید که حقوق اولیه بشری در افغانستان با گونه ویرانگر نقض می شود و این وضعیت برای کل جامعه جهانی به شدت نگران کننده است. ولی آریان در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
دور از افغانستان، اینجا در کوپنهاگ، وضعیت حقوق بشر با ویژه نقض حقوق زنان در کشور نگرانی های سخت را به همراه شده است. چنان که لویس هولک، رئیس انستیتوت حقوق بشر دنمارک میگوید که حقوق اولیه بشری در افغانستان به گونه ویرانگر نقض می شود و این وضعیت برای کل جامعه جهانی به شدت نگران کننده است.
I think the situation for women and girls in Afghanistan is extremely concerning.
به نظر من وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار نگران کننده است. آنچه می‌بینیم نقض حقوق اولیه بشر است. این زنان و دختران از حقوق اولیه انسانی برخوردار نیستند. بنابراین از دیدگاه کلی این یک نگرانی بزرگ است.
در این میان چگونگی به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان نیز مطرح است، چیزی که هلن فورسبرگ، رئیس شورای زنان برای زنان دنمارک، خواستار تلاش‌های جدی دولت دنمارک در این زمینه است.
فکر می‌کنم که ما باید آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسیم. من فکر می‌کنم که باید بدانیم که این همان چیزی است که اتفاق می‌افتد و برای دنمارک مهم است که واقعاً از واژه آپارتاید جنسیتی در سیاست بین‌المللی استفاده کند و برای حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی که تلاش دارند از زنان افغانستان پشتیبانی کنند، بسیار بیشتر عمل کند. همچنان ما باید از موقعیت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیشبرد این دستور کار استفاده کنیم. نمی توانیم اجازه دهیم که جهان فقط نظاره‌گر باشد.
با این همه، این نهادهای حقوق بشر در دنمارک می گویند که اجازه نخواهند داد که جهان نظاره‌گر نقض حقوق زنان در افغانستان باشد، زیرا جامعه جهانی باید به گونه جدی برای از میان برداشتن این معضل دست به کار شود.
داستان هایی که میشنویم و وضعیت زنان در آنجا چیزی است که باید واقعا جدی گرفته شود. مهم نیست در کجای جهان هستیم و مهم نیست که چگونه با برابری و حقوق زنان کار میکنیم. این باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین در شورای زنان دنمارک ما تمرکز زیادی بر انجام هر کاری که میتوانیم با کمک جامعه مدنی برای کمک به زنان در افغانستان داریم.
در بیشتر از 3 سال پس این چگونگی وضعیت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان در افغانستان خیلی دیگرگون شده است. نه زنان اجازه کار را در بیرون از خانه دارند و نه دختران می توانند که تحصیل کنند. درست در حالی که این وضعیت در میان اعضای سالبان نیز ناخوشنیدی هایی را به همراه داشته است و اما رهبری این گروه پابند بر فرمان های سخت گیرانش از کندهار.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
عمر صمد، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، میگوید که آینده روابط میان حکومت طالبان و کشورهای منطقه و فراتر از آن با اقدامات دو جانبه مرتبط است. آقای صمد در صحبت با همکارم نجیبه خلیل گفت که بایست یک اراده سیاسی در کابل، قندهار و واشنگتن وجود داشته باشد تا روی یک میکانیزم کار شود که بتواند راه را برای تعامل باز کند. توجه کنید به این مصاحبه.
به نظر شما چقدر احتمال تغییر سیاست و عمل کرد طالبان در قبال ایالات متحده وجود خواهد داشت، به خصوص حالی که کمک‌های خارجی امریکا به تعلیق در آمده برای مدت؟ البته
بله. سلام، تشکر شما خانم خلیل و ببینندای شما هم سلام میرسونم. ببینین این یک بازی دو طرف است فعلا. بله، در ایالات متحده اداره جدیدی به کار شروع کرده، چندین موضوع را در ارتباط با افغانستان مستقیم و غیر مستقیم مطرح کردند. در گذشته مثلا بسیار اتکا میشد، تاکید میشد بالای موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، موضوعات حقوق بشر، حقوق زنا در افغانستان و موضوعات مربوط به کمک هایی که امریکا به افغانستان در ارتباط با کمک های بشری راه میکنه. حالا ما میبینیم که از روزی که آقای ترامپ روی کار آمده، موضوع پایگاه بگرام مطرح میشه گاهی، موضوع اسرا و زندانیایی که در بین دو طرف وجود دارن که تعدادشون صحیح دقیق معلوم نیست که چند نفر است مطرح میشه، موضوع قطع کمک ها قسمی که فرمودین که به تعلیق در آمده، این موضوع مطرح میشه، موضوع افغان هایی که به امریکا قرار است بیاین و مهاجرت کنن و در نصف راه بند ماندن و سرنوشت آلی پولهای منجمد شده افغانستان و مطرح موضوعات جدیدی را ما میشنویم، ولی رابطه دو جانبه به این ارتباط داره اولا که اراده سیاسی هم در کابل و قندهار وجود داشته باشه و هم در واشنگتن و باز یک بهانه پیدا شوه یا یک مکانیزمی را سرش کار کنن که او بتانه او مکانیزم راگشا باشه، گریگشا باشه و رزی که تعامل صورت بیره. اگر اراده سیاسی برای تعامل باشه و اگر اراده سیاسی برای تقابل باشه، باز او بنومدار اجزای دیگه و یک منطق دیگه و یک رای کرده دیگر ایجاب میکنه.
بله. آقای سمت، شما شنیدین که آقای خلیزاد توصیه کرده که طالبان برای آغاز فصل جدید روابط با ایالات متحده باید شهروندان امریکایی را از زندان خود آزاد کنن. به نظر شما آیا طالبان این کار انجام میتن و اگر نتن آیندهشان چه خواهد شد؟
بله، یکی از اجزا و یکی از موضوعات میتونه امی موضوع تبادله اسرا باشه. اگر معلوم شود که چند نفر هست، در کجا هستند، نزدیکی هستند، تحت کدام شرایط میشه که یک باب صحبت باز کرد، میشه که از این موضوع استفاده کرد. من فکر میکنم چیزی که سفیر کبیر سابق خلیلزاد پیشنهاد کرده برای ازی بوده که مقامات فعلی واشنگتن متوجه ازی وضع بسازه و اگر امکان داشته باشه در یکی از توییت‌های دیگه خودم از موضوع دوحه، همون پروسه دوحه قدیمی 3.5-4 سال پیش یاد کرده که از اون پروسه هم اگه استفاده شه و احیا شه پروسه، یا به شکل سابق یا به یک شکل جدید یا از طریق یک پروسه کاملا جدید، اینا گزینه‌هایی است که من فکر می‌کنم در نزد حکومت جدید وجود داره، ولی تا جایی که معلوم میشه هنوز کنم تصمیم جدی در ارتباط با قضیه افغانستان اتخاذ نشده. من فکر میکنم سر گزینه های مختلف امکان داره که رایزنی و مشوره صورت بگیره.
بله. سوال دیگه من موضوعش متفاوت است، البته فرصت کوتاست. به اساس گزارش های یک هیئت از پاکستان وارد ترکیه شده و قرار است با رهبران پیشین افغانستان صحبت کنند. به نظر شما چقدر دیدار هیئت پاکستانی با مقام های پیشین مهم است و شامل چی اجندای خواهد بود؟
اگر حقیقت داشته باشه، یکی از سخنگوی ها یکی از گروه های ائتلافیون سران سابق دولتی افغانستان گفته که همچو کاری یا همچون برنامه وجود نداره، امکان داره که کدام آیتی از پاکستان بیایه با بعضی از افغانهایی که در ترکیه هستن ببینه، ولی تا زمانی که یکی از مقامات زیرسلای دو طرف این موضوع رو تایید نکنن سخت است که بگوییم که همچون کار صورت میگیره، و اگر صورت بگیره امکان داره که جزء این تعاملات باشه که کشورها با بعضی گروه های افغان دارن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم گزارش در مورد رقابت تیم کرکت زنان افغانستان. این تیم پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برای نخستین بار به میدان رفت. ناهید زپاند کپتان این تیم امیدوار بود که این رقابت بتواند یک تحرک برای تغییر باشد. با تسلط طالبان در آگست 2021 این گروه تحصیل و دسترسی به ورزش زنان را محدود و ممنوع قرار دادند. گزارش اسوسییتد پرس را از سحر زمی می شنوید.
اکثر اعضای تیم ملی کرکت زنان به عنوان پناهنده در استرالیا مستقر شدند، جایی که برای اولین بار در روز پنجشنبه برای انجام یک رقابت خیریه در ملبورن گرده هم آمدند. ساپان کپتان تیم کرکت زنان افغانستان در آستانه بازی گفت که یک جا با هم نه فقط یک تیم بلکه یک جنبش برای تغییر و نوید می سازند.
این آینده زنان ما را تغییر داده است. این یک تغییر بزرگ برای ما است. این یک تغییر بزرگ برای کرکت زنان، برای افغانستان است. بنابراین این یک موضوع واقعا مهم برای ما است.
برد کرکت افغانستان در نوامبر سال 2020 با اعطای قراردادهای حرفه‌ای و 25 زن گامی امیدوار کننده در حوزه کرکت برداشت. اما قبل از این که تیم نوپا فرصت اشتراک در رقابت ها را پیدا کند، طالبان کابل را تصرف کردند و این پایان رویاهای تیم کرکت زنان افغانستان در جغرافیای افغانستان رقم زد.
ما برای حضورمان در اینجا فداکاری های زیادی کرده ایم و این رقابت فقط برای همه ما نبوده است، بلکه به نمایندگی از میلیون ها زن در افغانستان و صدای این زنان است.
او وضعیت زنان و دختران در افغانستان را دشوار توصیف کرد.
وضعیت در افغانستان بسیار وحشتناک است. زنان حقوق اولیه ایشان را هم ندارند. وقتی در مورد زنان در افغانستان صحبت میکنم بسیار ناراحت کننده است، چرا که من میتوانم آزادانه در استرالیا زندگی کنم، زندگی خود را آنطور که میخواهم سپری کنم. من میتوانم کار کنم، درس بخوانم و تمام کارهای دلخواهم را انجام دهم. اما در افغانستان فقط میتوانم بگویم که زندگی در آن شرایط بسیار دلخراش و بسیار سخت است.
دیانا بارگزی که تقریباً 20 سال پیش با تأسیس اولین رقابت کرکت زنان در افغانستان کمک کرد، گفت که مسابقه روز پنجشنبه 30 جنوری یک لحظه شگفت‌انگیز بود.
این یک رویای بسیار بزرگ برای دختران افغان است و من مطمئنم که این یک پیام بزرگ برای جهان است که دنیا کاری برای زنان افغان انجام دهد، با ویژه برای باز کردن دروازه های مکاتب و اعطای حق کار برای زنان. این یک پیام بسیار خاص و یک پیام خوب است.
از 25 زن که زمانی توسط کرکت بورد افغانستان قرارداد گرفته بودند، 22 نفر آنان اکنون در شهرهای ملبورن و کنبرا در استرالیا مستقرند. برخی از این بازیکنان با امید تشکیل یک تیم پناهنده نیمه رسمی در تلاش متقاعد کردن شورای بین‌المللی کرکتند، اما این شورا تا کنون این درخواست‌ها را نادیده گرفته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با گذشت نزدیک به 2 دهه از برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس، حداقل 3 گروگان دیگر اسرائیلی امروز از قید حماس آزاد و به اسرائیل برگشتند. در این حال 10 فلسطینی آزاد شده از سوی اسرائیل امروز به کرانه غربی رود اردن و غزه رسیدند. این تبادله بخشی از مرحله اول آتش بس توافق شده میان اسرائیل و گروه حماس می باشد. توجه کنید به این گزارش.
در ادامه تبادلای گروگانان با زندانیان فلسطینی میان اسرائیل و گروه حماس، این گروه روز شنبه 3 گروگان دیگر اسرائیلی را رها و به صلیب سرخ تسلیم کرد. از میان گروگانان رها شده، 2 تن در شهر خان یونس در جنوب غزه و 1 تن دیگر آنان که یک اسرائیلی امریکایی الاصل است، در شهر غزه آزاد شدند.
ما بسیار خوشحالیم، احساس راحت میکنیم. نمیتوانم که احساس خود را در الفاظ بیان کنم و ما انتظار برگشت او به خانه را داریم تا به همسر و کودکان خود برگردد. ما انتظار برگشت گروگانان باقی مانده را داریم.
در عین حال این باشندگان شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن از حداقل 32 فلسطینی آزاد شده از سوی اسرائیل استقبال کردند. در شهر خان یونس در جنوب غزه نیز از این فلسطینی های رها شده استقبال صورت گرفت. با گفته حماس قرار است اسرائیل 182 فلسطینی زندانی را روز شنبه آزاد کند. با گفته حماس قرار است اسرائیل 182 فلسطینی زندانی را روز شنبه آزاد کند. در جریان نزدیک به 2 هفته گذشته حماس تاکنون 15 گروگان و اسرائیل 400 فلسطینی زندانی را رها کرده است. این تبادله بخشی از مرحله اول آتش بس توافق شده میان هر دو طرف می باشد. مرحله اول شامل 6 هفته آتش بس، رهایی 33 گروگان از نزد حماس و آزاد شدن نزدیک به 2000 فلسطینی از بند اسرائیل، برگشت بیجا شدگان داخلی غزه از جنوب به شمال این باریکه و افزایش کمک های بشردوستانه به غزه می باشد. انتظار می رود که مذاکرات برای مرحله دوم توافقنامه آتش بس و رهایی گروگانان در جریان این هفته آغاز شود. در عین حال قصر سفید می گوید که قرار است صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور دونالد ترامپ روز سه‌شنبه ملاقات کاری داشته باشد.
Can confirm that Prime Minister Netanyahu will be here on Tuesday.
تایید کرده می توانم که صدر اعظم نتانیاهو روز شنبه 4 فوریه برای یک مجلس کاری و دیدار با رئیس جمهور اینجا خواهد بود.
همزمان با ادامه تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، دسته اول از زخمی ها و بیماران فلسطینی از مسیر مرز جنوبی غزه به مصر انتقال داده شدند. بر اساس گزارش ها در میان این دسته 50 نفری بیماران، کودکان مبتلا به سرطان و امراض قلبی نیز شامل بودند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گروه های فعالین حقوق بشر علیه دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در قبال محبوس ساختن مهاجرین فاقد سند در مرکز عملیات های مهاجرین در مرکز بحریه در گوانتانامو بی در کیوبا فشار می آورند، در حالی که مهاجرین در زمان اداره سابق نیز در گوانتانامو در توقیف به سر می بردند. ولی این گروه ها می گویند که ترامپ یک کار متفاوتی را انجام می دهد. شرح بیشتر گزارش پتسی و سکوارا رئیس دفتر صدای امریکا در قصر سفید را از همکارم لینا روزبی بشنوید.
گوانتانامو بی در کیوبا بیشتر روی اسکان مظنونین به دهشت افکنی به شمول کسانی که بعد از وقوع حملات 11 سپتامبر به آنجا آورده شدند و اعضای گروه طالبان شهرت دارد. در این هفته این مرکز نیروهای بحریه ایالات متحده بار دیگر به دلیل آمادگی مرکز عملیات‌های مهاجرین برای توقیف 30,000 مهاجر طبق دستور رئیس جمهور ترامپ در میراق توجه قرار گرفت.
بله می تواند افزایش یابد، بستگی دارد، ولی کشورهایی که مجرمین خود را که برای ما فرستادند آنها را پس نمی گیرند، بله آنها آن را برای ما فرستادند، آنها اینها را در کارونها گذاشتند و آنها با اطمینان معادل شما که در اینجا ایستاده اید وارد شدند. آنها توسط این کشورها فرستاده شدند و آنها با تحریم های بسیار سخت و غیره مواجه خواهند شد.
گروه های مدافع حقوق بشر میگویند که طبق قوانین ایالات متحده بازداشت یک مهاجر برای مدت کوتاه روی هدف اخراج آنها قانونی است، اما اگر کشور مبدا حاضر به پذیرش فرد نگردد بازداشت نامحدود غیر قانونی میباشد. آنها میگویند که در گوانتانامو زندانیان هیچ مرجعی برای توسل ندارند.
این یک سیاهچال است. منظورم این است که شما مردم را به جای میفرستید که آنها در آن قادر به تماس با وکلا نیستند، با خانواده های خود تماس نخواهند داشت و آنها در انزوای کامل خواهند بود. بر اساس آنچه رئیس جمهور گفت به نظر میرسد که قصد حبس نامحدود آنها میباشد.
در ایالات متحده مهاجرین فاقد سند در مراکز توقیف و یا حتی زندان ها نگهداری می شوند. پروژه بین المللی کمک به پناهجویان می گوید ایالات متحده قبلا مهاجران را در دریا بازداشت می کرد و آنها را در گوانتانامو نگه می داشت که تعداد آنها در زمان حکومت داری ریگن و کلینتون به 10,000 تن و در زمان اداره بایدن به کمتر از 100 نفر می رسید. این سازمان می گوید که آنچه که ترامپ خواهان انجام آن است متفاوت است.
تا کنون هرگز این طور نبود که ایالات متحده افراد را به مقیاس وسیع از داخل ایالات متحده به عنوان بخشی از یک کمپاین اخراج جمعی دستگیر کند و مردم را به گوانتانامو بفرستد. این کار هرگز در گذشته انجام نشده است.
پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده در اوایل این هفته گفت که گوانتانامو مکان عالی برای مهاجران جنایتکار است.
ما به حمایت از دستورالعمل رئیس جمهور تمایل داریم تا مطمئن شویم که مکانی را برای جنایتکاران غیر قانونی خشن هین اخراج آنها از کشور داریم.
هکست و دیگر مقامات گفتند که می توان مهاجرین فاقد سند را که مرتکب جرایم نشدند نیز به گوانتانامو برد.
محافظین ساحلی با مردم در آبها برخورد میکنند و آنها میتوانند که اینها را مستقیم به خلیج گوانتانامو ببرند.
کارولاین لیبت سخنگوی قصر سفید به روز جمعه گفت که ترامپ گوانتانامو را به دلیل اینکه جا در مراکز توقیف در حال تمام شدن است انتخاب کرده است.
این دلیل بزرگ است که چرا باید کانگرس این محموله مصالحه را هرچه سریعتر برای اطمینان از این تصویب کند که وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و گمرکات بودجه لازم را برای بازداشت این افراد داشته باشند.
اداره های دموکرات تحت زعامت اوباما و بایدن کوشش کردند تا مرکز توقیف ترورستان در گوانتانامو را مسدود کنند ولی ناکام شدند. این مرکز توسط جورج دبلیو بوش در سال 2002 متعاقب تهاجم ایالات متحده بر افغانستان که اندکی بعد از وقوع حملات دهشت افگنی 11 سپتامبر آغاز شد اعمار نمود.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.